أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و تبریک دارم ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و خدمت حضار محترم تمام بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. خب در جلسه 13 از سلسله مباحث رجعت بیان الفرقان خدمت بزرگواران هستیم. بعد از اینکه برام آیت الله عاشق مجتبی قزوینی نگاه صدرا رو در ابطال تسلسل تقریر فرمودن و نگاهی که باز مرحوم آخوند مولا صدرا نسبت به حکمای قبل از خود استدلالی که بر ابطال تسلسل فرمودن، حالا ایشان در خلال اشاراتی بر نقد داشتن اما مستقلن ورود پیدا میکنن و نقد رو آغاز میکنن در صفحه 968. خب قبل از اینکه نقد مرحوم عاشق مجتبی رو بخوام بخونیم و مورد ارزیابی قرار بدیم، لازمه که دوباره با یک توضیحات دیگه‌ای تقریری از استدلال مرحوم آخوند ملا صدرا بر ابطال تناسخ مطرح بکنیم و بعد از اون خب نقد ایشان رو مورد ارزیابی قرار بدیم. باید توجه داشته باشیم که در بین فیلسوفان اسلامی دو نگاه به طور کلی یا رابطه نفس و بدن رو دوالیسم میدونن، دوگانگی بین نفس و بدن قائلن، یا قائل به یگان انگاری هستن که نظریه دوالیسم نظریه ابن سینا هستش، نظریه شیخ اشراق هستش، نظریه متکلمین هستش و ما قبلا هم گفتیم که اعتقاد ما بر اینه که نظریه دینم نصوص دینی هم بر دوالیسمه. اما خب نگاه مرحوم آخوند ملا صدرا اینه که نسبت نفس و بدن نسبت اتحادیه، غیریت بین نفس و بدن ایشان قائل نیست، نفس و بدن رو یک حقیقت میدانن، لذا عنوانی دارن که النفس تمام البدن، به تعبیری بدن مرتبه ای از نفسه، مرتبه ای از هویت وجودی من بدن منه. خب بحث تناسخ اصل اون نظریه با نگاه دوالیسمی مطرح میشه، یعنی بحثی که نفس و یه بدنیه، یه نفر که میمیره این بدن اول رو رها میکنه تعلق به یک بدن ثانی میگیره، لذا ملا صدرا میتونه از همون اول بگه آقا ما تناسخ باطل میدونیم چون سالبه منتفی به انتفاع موضوع، اصلا دوگانگی بین نفس و بدن ما قائل نیستیم، که وقتی یک حقیقت بدونیم دیگه معنا نداره که روحی از بدنی خارج بشه به بدن دیگه ای بخواد تعلق پیدا بکنه. به همین کارم ایشون در استدلال کرده، هرچند که خب یه نکاتی رو گفته، مبانی رو تشریح کرده، چون حرکت در جوهر کالا توضیح میدم و به این گونه بحث یگانه انگاری رو مطرح کرده. نظریه مرحوم آخوند ملا صدرا نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، ایشان قائله که این حقیقت نفس و بدن از ابتدا جسم بوده، عوالمی قبل از این عالم و قائل نیست که یک عالمی به عنوان عالم ارواح بوده، تمام روحها اونجا بودن، حالا بعد وقتی که این جنین به 4 ماهگی برسه مثلا به تقدیر الهی بنا باشه فلان روح تعلق بگیره به فلان جنی، نه چون این چیزی رو قائل نیستشون. اینا رو به سلسله علی و معلولی اون احادیث رو برمیگردونن به بحث عقل که مبدع اون هستش. و نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا یعنی به این صورت که این جسم از اول که ماده بوده حالا به حرکت در جوهر این اشتداد پیدا میکنه و کم کم به سمت تجرد پیش میره. خب در نظریه حرکت جوهری به همان مرتبه که بدن از قوه به فعل خروج پیدا میکنه، نفسم به همون اندازه از قوه به فعل خروج پیدا میکنه. چرا؟ چون گفته شد بدن مرتبه ای از مراتب نفسه. خب تناسخ لازمش اینه که نفس به فعلیتی رسیده و در بدن بالقوه باشه و میفهمن محاله، زیرا ترکیب بین این دو اتحادی بوده و نفس بالفعل و باید تعلق بگیره به بدن بالقوه محاله. میگن که اگر چنانچه ما قائل باشیم که خب این نفس که در این بدن بوده و به فعلیت رسیده، به حرکت در جوهر از مادی به تجرد منتقل شده، به تعبیری لبس بعد لبس تعلق پیدا کرده، حالا بحث اینجا اینطوری میشه این روح بخواد بدن رها بکنه به یک بدنی تعلق پیدا بکنه که هنوز به فعلیت نرسیده و میگه این محاله، به خاطر که این بدن با این نفس دوتایی به فعلیت رسیدن، رشد پیدا کردن، به تکامل رسیدن. بعد اگه بنا باشه این روح و این بدنی که به تکامل رسیده رها بکنه و تعلق به یک بدنی پیدا بکنه، یک بدنی طفلی پیدا بکنه، به یک جنینی پیدا بکنه، این هنوز در مرحله بالقوه و به فعلیت نرسیده. لذا اساسا میگن که چون نسبت اینها نسبت اتحادیه، پس چنین چیزی معنا نداره. این به عنوان استدلالی که ایشان اقامه فرمودن. حالا اینجا باز یه عبارتی دیگه لازم میدونم که در ارتباط با حرکت در جوهر بخونم. ایشان یه بحثی رو مطرح میکنن در مسئله نفس شناسی در اسفار، فی تحدید نفس، در تعریف نفس. خب بعد از این که ایشون تعریف مشهور و متعارف و از نفس که ابن سینا همونو گفته، همونو میارن با تقریر و تلخیصی که فخر رازی داشته، حتی اون قسمتایی که من مراجعه داشتم ایشون دقیقا همون مطالب مباحث المشرقیه فخر رازی رو میاره، در اسفار قرار میده که فخر رازی خب منتقد ابن سینا بوده اما به نظر من دقیق مطالب ابن سینا رو فهمیده و به زیبایی اونها رو خلاصه کرده، یعنی مجموعه مباحث مشرقیه شو. ایشان یه عبارتی داره، حکمتون مشرقیه عنوانشه و ها هنا سر شریف. این حکمت مشرقیه، حکمت الهامی، این یک سر و راز شریف و ارزشمنده. حالا اینجا چی میخوان بگن؟ میخوان همین نظریه خودشو بگن، یعنی اتحاد نفس و بدن رو میخوان مطرح بکنن. یعلم بهی جواز و اشتداد الجوهر فی جوهریته و استکمال الحقیقت الانسانیه فی هویت ذاتیه. یعلم بهی جواز و اشتداد الجوهر فی جوهریته، اینو کبرای یک کلی مسئلهشون قرار میده که دانسته می شود به او جائز بودن اشتداد جوهر در جوهر بودنش و استکمال حقیقت انسانیت در هویت و ذاتش. توضیح می دهم. شارحینم مثل آیت الله مصباح یزدی خدا رحمت کرده در جلد یک صفحه 59 و 60 این مسئله رو توضیح می دهم. ایشان می نویسن که یعنی اگر بخواهید این سر شریف را بدانید، کبرای کلی آن رجوع به حرکت جوهری است و تا حرکت جوهری فهمیده شود، این فهمیده نشود، این مسئله فهمیده نخواهد شد. پس ببینید کبرا اینطوریه که یعلم بهی جواز و اشتداد جوهر فی جوهریته. نظریه نفس شناسی ایشان مبتنی به حرکت در جوهره. بعد از کبرای کلی حرکت جوهری، یکی از مصادیق حرکت جوهری حرکت در ذات و هویت انسانه، نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. بعد می نویسن که نفس در ابتدای پیدایش خود دارای یک وجودی مادی است و در اثر حرکت در جوهر تکامل می‌یابد و در نهایت به مرحله تجرد عقلی میرسد. اما پیش از رسیدن به مرتبه تجرد تام عقلی، موجودی جسمانی است. اینو در جلد اول شرحی که دارم بر جلد 8 اسفار صفحه 59 و صفحه 60 این مسئله رو بیان فرمودم. خب این یه نکته. نکته دیگه باز برای اینکه فهمیده بشه، یه تعلیقی دارن ارو ملادی سبزواری بر اسفار در ارتباط با و هاهونا سرون شریف، یه تعلیقی میارن، یه مطلبی در پاورقی هستش، این تذکری رو ملادی زده که المقصودو ان ما قالوا من ان حقیقت النفس لا يعلم بهذا باطل فان النفس بدعها هذه الاضافه و هذه مرتبه من ذاتها و قولهم انها جوهر مفارق في ذاته دون فعله غیر صحیح من اول الامر عند المصنف قدس سره اذا المفارقه مع القدم باطل و مع الحدوث تهافت اذا حامله لحدوث المفارق كما ياتي في مقامه. میگه مقصود اینه که آنچه گفتن مشائی، حقیقت نفس با این اضافه دانسته نمی شود، این باطله، چون نفس ابتدایش همین اضافهه و این اضافه به جسم و بدن مرتبه از ذاتشه و اینکه مشایین گفتن که نفس جوهر مفارق در ذاتش هست، مفارق در ذاتش هست ولی در فعلش مفارق نیست و مادیست، این غیر صحیحه. نه اینکه هیچ وقت نفس مجرد نباشد، بلکه در ابتدای امر این گونه نیست. ایشون میاد میگه که این سر شریفی که مرحوم آخوند ملا صدرا مطرح میکنن، به چی چیزی میخوان نقد وارد بکنن، اینه که مشائین از اول گفتن آقا ما یه بدن داریم، یه نفسی داریم، این نفس ما گفتن مجرد، این بدن هم داریم، این بدن و نفس در ارتباط با همدیگه قرار میگیره. حالا ببینید ارتباطات خیلی مشکله، یعنی من شاید هنوزم در مطالب روایی هم شاید اونطور محکم این ارتباط رو نتونستم کشف بکنم، با خیلی از بزرگان صحبت کردم اما خیلی پیچیده. کلن در فلسفه و مطالب جان شناختی و هستی شناختی مهمترین مسئله ارتباط بین دو حقیقته. مثلا فرض کنیم ما یک ارتباط داریم جوهر و عرص، یه ارتباط داریم ماده و صورت، یه ارتباط داریم ارتباط علت و معلول. ارتباطات متغیره، مختلفه. حالا واقعا رابطه نفس و بدن چه ارتباطیه؟ ابن سینا که گفته که این نفس مجرده، این بدنه، چه گونه ارتباطی بین اینها برقرار شده؟ از اقسام ارتباطات مشهور در فلسفه، این نفس عارض بر این بدن شده؟ خب ممکنه این رو بگه عارض شده، پس در ارتباط بگه حکم عرض رو داره. خب عرض اینی که تقومش به جوهرشه، اما در فلسفه مشا بدن از دست میره، نفس جای خودش محفوظه، پس نسبت جوهر عرض بدونیم خیر، نسبت ماده و صورت بخوام بدونیم خیلی مشکله. و من اعتقاد دارم خود ابن سینا موفق نشده در نسبت نفس و بدن اینو درست تبیین بکنه. تهافت در ارتباط با فرمایشات ایشان وجود داره، تشتت آرا وجود داره، مختلف مطالبی رو بیان کردن. به نظر من این مسئله رو ایشون نتونسته به صورت موفقیت آمیز حل بکنه. خب حالا ببینیم در ارتباط ما مرحوم آخوند ملا صدرا، ایشون میاد نسبت و نسبت اتحادی میدونه، یعنی یک حقیقت میدونه. وقتی یک حقیقت بدونه دیگه معضلی که حالا دو، وقتی دو باشه که بحث ارتباط مطرح میشه، وقتی یکی باشه دیگه ارتباط رابطه اتحادیه، این مسئله رو حل کرده ایشون. خب حرکت در جوهر یک حرکتیه که در حال در نگاه مرحوم آخوند ملا صدرا که از اصول 11 اسفارش هم هستش، میگه این نفس شما از اول همون نطفه‌ای که هستش، همون نطفه و همین که تبدیل میشه به مراتب مختلف تا به جنین میرسه، خب این مرتبه هایی که داره طی میکنه و بعد از اون این نفسش داره سیرورت پیدا میکنه، اشتداد وجودی داره پیدا میکنه تا به مرتبه‌ای میرسه که به مرتبه تام و تمام میرسه. حالا واقعا در این دنیا به تجرد تام و تمام میرسن؟ بعضی ها گفتن نه، یکی دو نفر مثلا شاید در هر دوره‌ای به تجرد تام و تمام برسن، بقیه در عالم برزخ هستش که این حرکت اشتدادی و حرکت در جوهر ادامه پیدا میکنه، ولی بالاخره همه به اون تجرد تام و تمام میرسن. خب این نکته ایه که آیا حرکت در جوهر یک نظریه درستیه یا نه، خودش بحثیه. آیا ممکنه که یک شیء مادی در بطن و کتمش چنان سیرورت و حرکت ذاتی غالب باشد که این شیء مادی کم به کم به تجرد نسبی و به تجرد تامه برسه؟ یعنی فرض کنید که الان این جسم دارای جهات ثلاثه طول و عرض و ارتفاع و عمقه، دارای حجمه، دارای وزنه، اما اگه به تجرد برسه همه اینها رو از دست میده اما هست. آیا این حرکت در جوهر، حرکت استکمالی از ماده به تجرد، نظریه درستیه یا نه؟ خودش بیاد به نفس محل بحثه. یادمه که نظریه فیلسوفان غربی هم که نگاه میکردم عنوانی دارن که سبس تنشال موشن. اینجا نظریه حرکت در جوهر رو مطرح میکنن، تحت این عنوان اگه بزنین مقالات زیادی هستش که میتونی رجوع بکنی. خب حرکت در جوهر حرکت ذاتی درونی اشیای مادی است که منشأ تمام این حرکات ظاهری پدیده ها و موجب تغییر در ذات و جوهر شیء و این میدونن. حتی مثلا در نظریه حرکت مرحوم آخوند ملا صدرا میگه ما بالاخره حرکت، کسایی که حرکت در جوهر هم قبول نداشتن مثل ابن سینا، چهار حرکت رو پذیرفتن. تمام فیلسوفان ما چهار حرکت رو پذیرفتن. اینم حرکت در اعراضه، حرکت در عینه. این دستم اینجاه، میبرم اینجا، این ماشین از این بر به اون بر میره، میشه حرکت در عین. حرکت در وضع، یه فرفره رو میچرخونه، این کره زمین به حول خودش داره میچرخه، حرکت در وضع. حرکت در کمه، فرض بکنید که یک نهال تبدیل به یک درخت تنومند میشه. حرکت در کیفه، عرضم خدمت شما، فرض بکنید که یک هلوی نارس سبز تبدیل به یک هلوی قرمز میشه، کیفش، رنگش تغییر میکنه. این چهار حرکت رو هم مشا پذیرفته، هم اشراق پذیرفته، هم حکمت متعالیه. اما مرحوم آخوند ملا صدرا میگه که ما حرکت دیگه هم قبول داریم، حرکت در جوهره، و میگه ما عامل تمام این حرکت های عرضی رو به حرکت در جوهر داریم برمیگردونیم. ابن سینا اینو قبول نداره. ابن سینا به شاگردش بهمنیار میگه که اگه واقعا حرکت در جوهر باشه، من ابن سینا که الان دارم صحبت میکنم، لحظه قبل با الان با لحظه بعدم آن به آن من دیگه نیستم، یک ابن سینای جدیده، دیگه ابن سینای نیست، هر آن یک شیئیه. دزایشون میگه که تشخص تغییر میکنه، ذات که تغییر بکنه، جوهر که تغییر بکنه، تشخص تغییر میکنه. تشخص که تغییر بکنه درست نیست. خب ایشان نگاه های مختلفی رو مطرح کرده، با اینکه اون موقع هنوز حرکت در جوهر به اوج خودش نرسیده بود، اما همونجا وجه حرکت در جوهر رو مطرح میکنه و نقد میکنه. بعدها مرحوم آخوند ملا صدرا میاد حرکت در جوهر رو تثبیت میکنه، مطالب مشائین رو مورد نقد قرار میده. خب تاریخچه حرکت در جوهر، در مورد حرکت در جوهر عرض کردم بحث‌های تاریخی انجام گرفته، برخی اینو برگردوندن به هراکلیتوس، یک فیلسوفی بوده در ارتباط با یونان باستان بوده که ایشان کنار یک رودخانه نشسته، میگه رودخانه رو داره میبینی، اما میگه آن به آن این رودخانه رودخانه قبلی نیست، یعنی چون حرکت آبها داره تغییر میکنه، این آبی که الان تو رودخانه میپنداری ثانیه دیگه رودخانه نیست، که البته این حرکت در عرضه، میخواد تشبیه بکنه، تقریب بکنه حرکت در جوهر و حرکت در ذات رو میخواد تبیین بکنه. برخی بعضی این نظریه رو به برخی متکلمین برگردوندن، گفتن متکلمین اسلامی چنین نظری رو گفتن. برخی قاعده تجدد امثال عرفا رو که اینو ما در بحث عارف و صوفی به تفصیل بیان میکنیم، اونجا اینو حرکت در جوهر رو مطرح کردن و ریشیابی کردن. در حال این نظریه در زمان ابن سینا مطرح بوده، ابن سینا نقد کرده با یه پرسشی از بقای موضوع در حرکت در جوهر، عبارت در شفا مقاله دوم از فن طبیعیات فصل 13. حالا من خلاصه این استدلال رو نوشتم خدمت رفقا عرض بکنم. ایشان می نویسه اثبات شده که حرکت نیاز به 6 چیز داره که یکی از اونها موضوعه. حرکت در اعراض واقع است زیرا موضوع ثابته که جوهره، ولی جوهر دیگر موضوع ندارد و اگر حرکت در جوهر واقع شود این حرکت موضوع ندارد و این محاله. یه عبارت رو ایشان مطرح میکنه. من انگشتری که تو دستم توضیح بدم، این یه موضوعیه، این میخواد اینو حرکتش بدم، موضوع حرکت. خب این انگشتر رو، این کتابی که اینجا میذارم اینجا، این انگشتر از اینجا به عنوان مبدع حرکت، پس ما این مبدعی داریم، با این انگشتم این انگشتر رو حرکتش میدم، میارم تا انتها، پس یک محرکی داریم، یک انتهای حرکتم داریم. تا اینجا درسته؟ حالا ببینیم بحث در اینه که ابن سینا میگه اگه تو وقتی میتونی دیگه حرکت تحقق پیدا کرده که موضوع ثابتی باشه، یعنی انگشتر باشه. مثلا فرض بکنه اینجا انگشتره، خب بگه انگشتر از این بر کتاب به این بر کتاب حرکت کرد، خب این حرکت شد. اما اگه اینجا انگشتر باشه، اینجا چیز دیگه ای باشه، اینجا چیز دیگه ای باشه، دیگه انگشتر حرکت نکرد که، دیگه اصلا مبدعی براش در نظر نمیگیری که، تو نمیتونی مبدعی در نظر بگیری. در یک حرکت باید مبدع تغییر بکنه. بگه هواپیما از اینجا به اونجا اومد، اگه هواپیما، مثال دارم میذارم، هواپیما تبدیل شد به یک عقاب، عقاب تبدیل شد به یک خرس، خرس تبدیل شد به یک چیز دیگه، بعد میتونی بگی هواپیما از این نقطه به این نقطه حرکت کرد؟ نمیتونی بگی حرکت هواپیما دیگه نیستش. خب دقت بکنید مثلا رو دوباره خلاصه‌شو میخونم. میگه اثبات شده که حرکت نیاز به 6 چیز داره که این 6 چیز هم توضیح دادم خدمتتون، که یکی از اونها موضوعه. حرکت در اعراض واقع است، یعنی حرکت در عین و وضع و کم و کیف جاری و ساری، زیرا موضوع ثابت داره. موضوع ثابت داره، موضوع چیه؟ اون هلوئه. این هلو مثلا فرض بکنه که جناب هلویی که هست سبز بوده، حالا هلو چی میشه؟ قرمز میشه. یه جوانه ای هستش، یه جوانه که توش درخت داره میشه، همون حقیقت رو داره، همون ماهیت رو داره، منتها داره رشد داره پیدا میکنه. یا در حرکت در عین، هواپیما از مشهد که به تهران میان همون هواپیماه. یا کره زمین که به قول خودش داره میچرخه، این فرفره ای که ما داریم به قول خودش میچرخونیم، یا همون فرفره، یا همون کره زمینه. اینجا میفهمن که موضوع ثابته، اون فرفره ثابته، اون هواپیما ثابته، ولی جوهر دیگه موضوع نداره. موضوع یعنی موضوع ثابتی دیگه نداره دیگه، موضوعش در سیرورته، موضوعش اصلا، موضوعش عین حرکته، اصلا جوهر یعنی حرکت. و اگر حرکت در جوهر واقع شود این حرکت موضوع ندارد و این محاله. حرکت در جوهر در نفس. حالا ملا صدرا اینو چجوری تبیین میکنه؟ ایشون خیلی بحث داره، خیلی مفصل حرکت در جوهر، چون اصول 11 گانه اسفارش بعد در موارد مختلف از حرکت در جوهر استفاده میکنه. منتها اینا رو یه مقدار بیشتر توضیح بدم. ببینید نگاه مرحوم آخوند ملا صدرا دو نگاه داره، یک نگاه تشکیکی داره، یعنی دارای مراتب وجود و رابطه علی و معلولی به معنای حقیقی رو مطرح میکنه، یک نگاه وحدت شخصیه داره. درکت در جوهر در نگاه تشکیکی یک تقریر داره، در هر در وحدت در وحدت وجود نسبت به همه اشیا یک تقریر دیگه ای داره. حالا اینها موقعیت بشه در خلال مباحث این کتاب یا کتاب عارف و صوفی به تفصیل خواهم گفت. ایشان می نویسه در جلد سوم اسفار صفحه 327. بنابراین نفس در دوره کودکی با نفس در دوره جوانی و میانسالی از جهت تجرد تفاوت دارد، چنانچه نفس پیامبران با دیگران تفاوت داشته، بلی یکسان نیست. اما در نگاه ابن سینا چی؟ نه، حقیقت نفس ثابت.
حقیقت جوهری فقط برای انسان هاست یا برای همه موجودات؟
همه موجودات. سوال خوبی بود. حرکت در جوهر نسبت به تمام موجوداته، حتی نسبت به حیوانات هم حرکت در جوهره، نسبت کلن، نسبت به هر چیزی که جسم و جسمانیت و ماده و لواحق مادیست، حرکت در جوهر جاری و ساریه به طور کلی. خب حالا نکته دیگه میخوام بگم، آیا این حرکت برگشتم داره یا نه؟ یعنی ما آیا این حرکت تنقصی داریم؟ حرکت در جوهر حرکت تکاملیه، یعنی چی؟ شیء مادی به سمت تجرد داره حرکت میکنه دیگه، این بهش میگن پیشرفت. آیا حرکت تنقصی هم داریم؟ یعنی مثلا فرض کنید یه فرد مجرد میشه برگرده. مثال میزنم، اگه این کماله، مثلا من یک سری کارهای خوب انجام میدم، هی روحم به سمت تجرد بیشتر حرکت میکنه، چون بعضی از عرفا قائلن که عکس العملها و کنشهایی که انسان در موارد مختلف از خودش در این دنیا نشان میده، سیر حرکت در جوهرش رو کند یا تند میکنه. لذا همینی که بعد یا میگن که در هر دوری دو نفر یا سه نفر یا یک نفر به انسان کامل میرسه، یعنی رسیدن به تجرد تام و تمامه. این چطور شده که حالا او رسیده ما نرسیدیم؟ میگه اونها در فعل خودشون، در کنشهای خودشون، در معرفت خودشون، در سیر و در سلوک خودشون چنان کار کردن که اشتداد پیدا کرده اون حرکت در جوهر اونها نسبت به ما. خب حالا سوال اینه که حالا مثلا فرض کنیم من الان تا همین الان آدم خوبیم، فرض بکنید که فرض محال که محال نیستش که، فرض بکنید من آدم خوبیم. خب حالا یه آدم خوبیم، حالا از حالا میخوام چیکار کنم؟ اصلا میخوام بیدین بشم. یعنی از همین الان میخوام بگم نه خدایی وجود داره، نه دینی وجود داره، هر بی اخلاقی رو بخوام انجام بدم، هر خلافی رو بخوام من انجام بدم، خب انجام بدم دیگه، اختیارم دارم، اراده هم دارم، میتونم این کار انجام بدم، هر کار بخوام، یعنی هر چیزی بده من بخوام انجام بدم، اصلا یه برنامه‌ای برای خودم میذارم هر چی بده رو انجام بدم، خب هر چی معرفت خودم بذارم کنم. الان من چه تصمیم میگرفتم؟ خب حالا باید چیکار بکنم؟ میشه؟ بله شو بگم میشه. بله خب حالا ببینیم، حالا من تا حالا درصد 40 خورده عمر که کردم، این روح من بالاخره به سمت تجرد حرکت کرده، تجرد تام و تمام نشده، اما تجرد نسبی که رسیده که الان این حالتی که دارم به قول مرحوم آخوند ملا صدر، نفس در کودکی با نفس در جوانی، نفس در میانسالی متفاوته. حالا ما یا جوان یا میانسال، من باید بدونم پیرمرد شده باشیم، شاید من نگاه عرف پیرمرد باشیم، نمیدونم. حالا هر چی، بالاخره تغییر کردم، حالا تغییر کرده این نفس، من بخوام آدم بدی بشم، آیا من دوباره تنزل میتونم پیدا بکنم به روح من، نفس من در ارتباط با ماده و مادیات؟ خیر، اشکال اینه. خیر، در نگاه مرحوم آخوند ملا صدرا حرکت تنقصی نداریم، تو داری میری جلو. حالا ازت بد و بدم بشی، بازم آیا بد و بد میشی حرکت میسته؟ بازم خیر، حرکت داره ادامه پیدا میکنه، حالا سرعتش ممکنه کمتر بشه. پس حالا اگه اینطوریه، این چه فضیلتی هستش؟ مثلا فرض میکنه ایشون چند سالتون شما؟ 26 سالش. خب ما چند سالمونه؟ 20 سالمونه. فرض بکنیم که حالا دب در دوش کن یکی هم بیشتر. حالا ایشون اینطوریه، الان ایشون خیلی آدم خوبیه، همه چیزیت مرتب، ما حالا در 40 سالگی تصمیم میگیرم یک کافر بشم، اصلا عقیده رو بذارم کنار، هر خلاف شرعی هم به دستم بیاد انجام بدم. خب شرافتم نفس به چیه؟ به تجردشه. بازم در این سن من ازشون شریفترم، یعنی منی که مشرک شدم و منی که هر خلافی رو دارم انجام میدم، ایشونی که به 30 سال نزیده هنوز رشد منو نداشته، رشد نفسی منو نداشته، وقتی نداشته مردشون شریف داره دیگه. حرکت تنقصی ما نداریم، پس ما نباید کمال رو برگردونیم به اینکه آقا این نفس داره روش میکنه، ذاتش داره کمال به اینه که تو بتونی جمع و جورش بکنی، بتونی اینو نگرش بداری، بتونی نفس امارت رو مهارش بکنی، بتونی در مقابل تحریکات شیطانی بیستی، درست عمل بکنی. و اگه کار به اینجا برسه که بلعم با او را بشی، مستجب و دعوه هم بشی، خلاف بخواد بکنی، تو هیچ کمالی دیگه نداری. نکته اینجا اینه. پس ما چیزی به عنوان حرکت تنقصی هم نداریم. میخوام اینا رو بگم یک به یک اینها روشن بشه. خب عرض کردم که در ارتباط با حرکت در جوهری که مرحوم آخوند ملا صدر را مطرح میکنن، ایشان یه بحث هایی دارن که حالا الان میخواستم اینا رو بگم. یه مقدار ماه مبارک رمضان هم هستش، فاز بحث رو به همین عرضه بحثه، فاز بحث رو ببریم بالا، فقط اشاره بکنن دوستایی که خواستن نگاه بکنن. ملا صدر را در حوزه‌های هستی شناسی، نفس شناسی از چند مدل استفاده کرده. یعنی اینها رو برای کسی که صدراشناس باشه به آثارش رجوع بکنه میفهمه و لازمه بدونه. یکی مدل تشکیکی، یکی مدل وحدت شخصی، یکی مدل وحدت انبساطی و وجود منبسط و حقیقت ذلیه، که اینها رو میبینید در نفس شناسی هم از هر سه مدلش استفاده کرد. حالا اینها رو من در یک جلسه مفصل توضیح دادم. یک سری مباحثی نفس شناسی در حکمت متعالیه، تدریس جلد 89 اسفار رو اونجا در خدمت رفقا بودیم، این سه مدل رو یک به یک توضیح دادم، عبارتاش هم گفتم. گفتم مثلا اینجا مدل تشکیکیش رو پیش برده، در جای دیگه نفس شناسی رو به مدل وحدت شخصیه رفته، در جای دیگه به مدل وحدت انبساطی رفته، اینها متفاوت. در حال فعلا با این مسئله ما کار نداریم. خب یک نظریه هم هستش که بعدن حالا شاید تو مباحث کتاب عارف صوفی چه میگویند توضیح دادم، نظریه انکشافه، که گاهی اوقات حرکت در جوهر در مدل وحدت شخصیه با نظریه انکشاف مطرح کرده، که یک مقاله هم هستش که یکی از اساتید ما در مقطع دکتری با یکی از دانشجویان این مقاله رو نوشتن، مقاله نظریه انکشاف اومده مطرح کرد. خب حالا ببینیم مقدمات ما گفتیم به چی میخوام برسیم. این مقدمات اینگونه بود که در نفس شناسی که مرحوم آخوند ملا صدرا ارائه کردن که نسبت اتحادی بین نفس و بدن مطرح شده، حتی اینجا حالا خوبه فقط اشاره بکنم، عبارتی هم یادداشت کردم از روی اسفار که دقیقا این مسئله رو مطرح کرده. بله عبارت اینه، از اسفار یاد داشت کردم: و هو ان النفس کما علمت مرارا لها تعلق ذاتی بالبدن و ترکیب بینهما ترکیب طبیعی اتحادی. یعنی خیلی واضح گفتن و ان لکل منها مع الاخر حرکت ذاتیه جوهریه. همون مسئله‌ای که در جلد هشتم اسفار گفتن، در جلد نهم اسفار هم همین مسئله رو نظریه خودشون رو مطرح کردن. خیلی خوب، حالا در این موضوع میخوام نقد مرحوم عاشق مشتبه قزوینی هم بیان بکنیم، که ایشون حالا وارد شدن. ایشون به دو نظریه نقد دارن، یکی همین استدلالی که نگاه یگان انگاری که صدرا داره، یکی نگاهیه که صدرا استدلالی که بر اساس حکمای قبل از خودش تبیین میکنه که نسبت نفس و بدن و نسبت ماده و صورت میدونه، که اونو جلسه قبل خاطرم هستش که توضیح دادم. این اشراف به دو تا نقدیه که این نقد اشراف به دو تا نگاه و دو استدلالیه که بیان کردم. خب ببینید، ما این مباحث رو شاید بعضی دوستان الان جلسه اولی باشه که در خدمتشون باشه، ممکنه نفر بگه آقای با رجعت چی ربطی داره این بحثا؟ رجعت این بودش که در مکتب تشیع جمعی که ماحض کفرن و جمعی که ماحض ایمان هستن، بعد از این که امام عصر علیه السلام ایشان تشریف میارن، خب این جمع زنده میشون و ماخذ ایمان در خدمت امام زمان و ماخذ کفر در همین دنیا مورد شکنجه و انتقام نسبت به ظلم‌های عدیده‌ای که داشتن واقع میشه. این چه رجعت؟ تمام بحث سر این بود که وقتی یک نفر میمیره در این دنیا، این بدنشو گذاشته، روح منتقل میشه به عالم برزخ. این که روح دوباره بخواد رجعت بکنه به این دنیا، بالاخره بدن میخواد. اگر بنا باشه به همین بدن عنصری و مادی تعلق پیدا بکنه، در نگاه صدرایی محاله. چرا محاله؟ بخاطر اینکه اولا نسبت نفس و بدن نسبت اتحادیه، یه بدن دیگه ایه. این بدن رها کرده، دیگه بدن نبوده که، بلکه اصلا بدن نمیشه بهش تعبیر کرد. مثل همون پوس انداختن ماره، این فضولات بدنه، خود بدن نیست، بدن همراهشه. یعنی نفس و بدن در برزخ همون حقیقته، یک شیء لطیف و رقیقیه که در حقیقت همون نفس انشا کرده بدنو، همون نفس بدنو به وجود آورده، همون بدن قسمتی از مراتب نفسه. خب حالا بگی که آقا شما بیا تعلق یک از همین بدنی که اینجا هستش پوسیده، بر اساس چیزی که در احادیث ما اومده خاک شده، همینو خدا جمع بکنه به شکل یک بدن انسان در بیاره، اون روح و اون بدن مثالی رو بگه تو بیا تعلق بگیر، ایشون میگه نمیشه، نمیشه. لذا این موضع در این مورد رجعت که گرفته شده، در مورد ماده جسمانی هم گرفته شده. ماده جسمانی میگن چیز دیگه میدونم، همون بدن برزخی که داره، بدن مثالی که داره همونه، در مسئله قیامت هم همونه دیگه. این بدن دوباره بخواد خداوند اینو جمع بکنه و روح تعلق بگیره، میگه اشتباهه، به خاطر اینکه میگه آقا این نفس و بدن دوتایی با هم دیگه از این قابل انفکاک نیستن، به هر که در جوهر به یک مرتبه رسیدن. این بدن که معنی نداره که این نفسی که به این مرتبه از تجربه رسیده بگو برو دوباره داخل این بدن باشه، اصلا نمیتونه تعلق پیدا بکنه، بخوش بدن داره، این اصلا چه تعلق نمیتونه بگیره. این قوه این بدن بالقوه اون فعلیت پیدا کرده، تا به کمال رسیده، به کمال رسیده، چیزی که به کمال رسیده نمیتونه تعلق به یک چیزی پیدا بکنه که به کمال رسیده، اصلا مسانخ هم نیستن، نمیتونه چنین تعلقی پیدا بکنه. نکته سر این بود دیگه، اینا توضیح دادم. خب ایشان میاد تناسخ رد بکنه. تناسخ که رد بشه، اون نگاهی که حداقل میشه گفت که استنباطی که من حقیر نسبت به ظاهر روایات داشتم چنین چیزی بوده که آقا بله باران میباره، دوباره این بدن جمع میشه، روح از عالم برزخ تعلق پیدا میکنه به این، چنین چیزی. اما در نگاه صدرایی اصلا چنین چیزی معنا نداره. ایشون میاد تناسخ رو میزنه. تناسخ از مصداق‌های تناسخ، یک ماده جسمانیه، یکی بحث رجعت. ایشان شیعه ماده جسمانی رو نمیخواد رد بکنه، لذا میگه جسم داره، منتها همون جسمی که از اول باهاش بوده، اون جسم برزخی. از این جسمی که بعداً دفع میشه توسط این نفس که فضولات بدنه هیچ خبری نیست، جسمانی رو به اون معنا میگیره. رجعت هم در رجعت، لذا خیلی یادم از بزرگانی که نوصدرایی بودن یا صدرایی بودن، پا صحبتاشون بحثایی داشتن، دغدغه‌هاشون بود، گفتن درست حسابی در مکتب صدرایی رجعت تقریر نشده. حرفای مختلف زدن که این حرفای ملا صدرا نیست، بنا به مبانی که صدرا داشته استنباط کردن. بعضی اینطوری گفتن، بعضی گفتن آقا رجعت که میشه، که یک مقاله همه بند خدا در این خصوص نمیشه از نگاه صدرا، که به نظر من نگاه صدرا اینو نسبت داده به صدرا، میگه رجعت که میشه، مثلا میگن که در احادیث سلمان رجعت میکنه، چطوره؟ میگه یک کسی شبیه سلمان رجعت میکنه، رجعت به این معناه. یا مثلا میگی که قاتلین کربلا مثلا اینها رجعت میکنه، کسانی که در همون خبث قاتلین کربلا بودن، شبیه اونها بودن در عصر ظهور امام زمان، اینها مجازات میشن و از بین میرن. اصلا روایات اینو داره نمیگه، روایات فراوان توضیح داده، جمع اینو گفته. بله خود اونها هستن، روایت صراحتا داره، خود امام حسین میاد، خود امیرالمومنین میاد، خود سلمان میاد، نگوده یکی شبیه سید الشهدا میاد. این نگاه. نگاه دیگه ای که باز قائلینه به رجعت صدرایی داشتن، خواستن با مبانی صدرا جورو بگرن، گفتن آقا میاد، خودش میاد، اما همونی که تو برزخه میاد اینجا تعلق به این بدن نمیگیره، این محاله، این میشه تناسخ. خب این چطوری؟ میگه لطیفه، رقیق، جسم لطیف و رقیقه، یعنی دست به دستش رد میشه، میگه این میاد. جمعی میخوام بگم با نگاه های صدرایی چیه هستن، رجعت رو میخوان چیکار میکنن این بحثا رو، دست دیگه این نیست. حالا میگم که در روایات بعدی میخونیم کیفیت مجازات افرادی که ماحض کفرن با همین بدن عنصری و مادی،
اگه بخواد رقیق باشه که دیگه نمیتونه مجازات بشه.
مجازات حداقل با این مدل ما نمیتونه بشه. اینکه حضرت دست یه نفر رو میبنده به یک درختی، یعنی چی؟ بدن برزخی که بسته نمیشه که، با یک تنه آبی به یک درختی، معنی در درخت هم رد میشه. یه بیه بس. حالا اینا جا داره، اینا یکی یکی جای خودش روایات رو بررسی میکنیم، توضیح میدیم. اما خب حالا مرحوم عاشق مجتبی چی میگه؟ دلیل اول رو بخونم، صفحه 968 بود بس. گوییم اولا این اشکال نفس مدعاست، همه این مسائلی که داریم میگونی اول خود این مسائل همه ادعا کردی، هیچ کدوم دلیل نیست اینا، هیچ کدوم از اینا که دوتا دلیلی که اقامه کردین و ادعایی که آوردین اینا شکل ما دلیل نمیتونیم. چرا قابل برای تعلق آن روح نباشد؟ چرا قابل برای تعلق آن روح نباشد؟ چرا میگین قابلی اصلا وجود نداره که اون روح بخواد بهش تعلق پیدا بکنه؟ چرا؟ چه اشکال داره؟ اصلا اونجا بدن مثالی باشه، روح هم باشه، چه مشکلی داره بخواد تعلق به این بدن پیدا بکنه؟ چه معضل عقلی داره؟ خدا بخواد یک بدن رو تحت تسخیر یک روح در بیاره که بتونه انجام بده، یعنی بخواد با این دستش حرکت بکنه، با این دهانش بتونه حرف بزنه روح. دیگه هیچ مشکل عقلی اولا این نداره که بگه قابلی نیست. اگر روح کودک نتواند مانند روح جوان کار کند و افعال جوان از او صادر نشود، ممکن است به جهت نقصان استعداد روح در این عالم باشد. میگه بله، اینجا که میبینی میگه آقا جون شما این روح، یعنی روح بچه یه ساله رو بذارید تو روح این نوجوان، نمیتونه اون کار رو انجام بده؟ میگه بابا این نسبت به این دنیاه، این در این دنیا هنوز به اون کمال خودش نرسیده، به اون قابلیت این نفس هنوز نرسیده. اما اون نفسی که اون دنیاه چیه؟ به قابلیت رسوندیش، این دوره رو گذرونده، نه به واسطه عدم قابلیت و جسم و نطفه. میگه این مشکل از این نیستش که این جسم یا این جنین قابلیت نداره، نه، اگر چنانچه واقعا روح یک پیرمرد 80 ساله رو داخل بدن یک نوجوان 10 ساله بکنن، همه کارا رو میتونه انجام بده. مثال میزنم، مثالش هم اینه که حالا ببینین فقط سر، چون یک بحثی دارم باز در حرکت در جوهر، بحث مهمیه، میگن چطور میشه که این نفس تعلقش رو به این فضولات بدن رها میکنه؟ یکی میگن سن که میره بالا این به تجرد میرسه، دیگه نمیتونه این بدن رو که فضولات بدن رو تحمل کنه دفع میکنه، میذاره کنار. اونجا یادم 10 عنوان آوردن و حتی صدرائیان 10 استدلال بر این مسئله اقامه کردن. اینجا در جواب گفته میشه آقا چه همینطور که شده که بدن امام زمان به شکل یک جوان 30 ساله یا 40 ساله یا 40 سال کمی بالاتر، روح 1000 و اندی ساله تحت تسلط اون بدن، تحت تسلط چنین روحیه. چطور نگاهش می‌داره؟ دلیل برای این نمیشه که چون پیر میشه دیگه تجرد میشه، بعد آیا روح امامزمان به تجرد نرسیده؟ روح مثلا فرض کنیم فلان عارف و فلان به تجرد رسید در هر دوره، بعد 60 سال 70 سال روح امام زمان نرسید؟
امام زمان اصلا یک از سوالات که که روح ائمه اطهار علیهم السلام از همون ابتدا به تجرد رسیده و بعد
اصلا بحث تجرد نیست. اصلا حالا بعد توضیح میدم بحث تجرد نیست. ببینید در نگاه دینی ما مجرد به چه معنا؟ اول ببینیم مجرد به چه معنا. مجرد یعنی طول نداره، عرض نداره، ارتفاع نداره، حرکت نداره. اگه اینو میخوای بگی در اگه از نگاه قرآنی بخوای نگاه بکنی، نه روح مجرد نیست. میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ چون روح حرکت داره. چیزی که حرکت داره که مجرد نیستش که. و نفخت فی من روحی، خداوند میگه و نفخت و دمیدم، دمیدن حرکته، این روح قرار داد در بدن آدم. الله یتوفى الانفس حين موتها، خدا قبض میکنه، میده، قبض میکنه، حرکته. اذا بلغت الحلقوم، وقتی مرگ میرسه به اینجا میرسه نفس، از اونجا گرفته میشه، از سر وارد میشه نفس، به پاها وارد میشه، از پاها گرفته میشه، میاد به حلقوم که میرسه گرفته میشه. در اصول کافی حضرت صادق فرمودن الروح متحرک کالریح، روح متحرک مانند باد. حضرت موسی بن جعفر در احتجاج فرمودن الروح جسم رقیق قد البس قالبا کثیفا، روح یک جسم لطیف و رقیقیه که در این قالب متراکم قرار گرفته. پس اون مجرد ای که بعد مجرد نسبی بدونیم، در نگاه ملا فیض کاشانی برزخون بین المجرد و الماده، یعنی جسم متراکم نیست، اون مجرد تام و تمام یه چیزی بین اینهاه، یعنی جسم لطیف رقیقه. اما این جسم لطیف و رقیق حجمی دارد، طولی دارد، عرضی دارد، عمقی دارد، حرکت دارد. این فرقی نمی کنه روح ائمه معصومین باشه یا افراد مختلف باشه، روح این قابلیت رو داره، جسم لطیف و رقیق.
اعتقاد هستیم که مثلا من خودم به عنوان یک انسان معمولی از کودکی تا بزرگسالی این یه روند صعودی داره.
خب روح ماهیتش ثابته، شما این محفوظات به روح زیاد میشه، تجارب روح، استعدادهای روح، ولی ماهیتش ثابت، یعنی ذاتش ثابت.
ولی ائمه اطهار از همون ابتدا این روح،
بله، اون استعدادها، اون علوم، اون قدرت ها، اون جایگاه ها اول بهشون داده شده، فوق اون چیزی که در آخر به ما میده.
احتمال
انشاءالله شما برسیم، ما نمیرسیم. خیلی خوب، پس ببینین نکته سر این شدش که ممکن است به جهت نقصان استعداد روح در این عالم باشد، نه به واسطه عدم قابلیت جسم و نطفه. شاهد بر این مطلب این است که تصرف ارواح در ابدان مختلف است، تصرف ارواح در ابدان مختلف است. از بعضی اطفال یا جوانان افعالی صادر می شود که در اغلب اطفال و جوانان دیگر ممکن نیستش. نگاه می کنیم مثلا یک دو تا بچه هستن 10 ساله، یکی باهوشه، یکی قابلیت داره، یکی حس ششمش قویه، هر دو نفس دارن دیگه، هر دو تا هم نگاه می کنید مثلا 10 سال گذرانده، اما یک طرف از اول متفاوته، از اول که نگاه میکنی متغیره. پس اگر چنانچه به سیر زمانی باشه یا حتی مثلا بگید تحت تربیت باشه، میگه از اول طرف باهوشه، از اول زبل طرف، و حرکت ماده 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 دیگه، نطفه نطفه دیگه، اون نطفه اون خیلی خاص نبوده که ایده شد، نطفه نطفه در سیر تکاملی خود شد طی میکنه، اما اینها متفاوت شد. از بعضی اطفال یا جوانان افعالی صادر می شود که در اغلب اطفال و جوانان دیگر ممکن نیست. ادراک و عقل بعضی از ارواح در مرتبه سباوت یعنی کودکی بیشتر از کسانی است که عمر زیاد کردن. یک هوش و نابغه‌ای که فرده داره که یک پیرمرد 70 ساله هم که همه او چیزها رو به دست نیاورده. الان نگاه میکنیم هرچی نسل داره میره جلو، گاهی وقتا میگن که اینهایی که دقیقه 90 هستن، بنده خدای تعبیر میگم اونا گودزیلا هم واقعا، میگفت عجیبن اینها، اصلا دیوار راست بخواد بروی خاله چی چیزیه، مثلا ایام کودکی ما، کودکی شما، کودکی شما، کودکی ایشون، کودکی اینا، روحا چطور میشه مثلا اینها متغیر میشن، در صورتی که یک سیکلی رو داره همه این جریانات طی میکنه، یک سالی رو داره طی میکنه. گویا قاعد از اول اینها این استعداد رو دارن، این ویژگی ها رو دارن. افرادی که خیلی نابغه هستن میدونید یکی دو سالگی میفهمه یه جور دیگه هن اینا. اینا از همون نفس دیگه، بدنم اون بدنه که به تجرد دیگه من نرسیده که. نظر ایشان اصل رو میذارن بر بحث دوالیسم. نکته دوم این که هیچ معذوریت عقلی هم نداره، هیچ استحاله‌ای هم نداره که اون روحی که اونجا در این مرتبه دنیا رو سیر کرده، اونجا هم در عالم برزخ تا فرج امام زمان به یک تکامل رسیده دوباره بخواد به این بدن تعلق پیدا بکنه. بدن وقتی قوا داشته باشه، نیرو داشته باشه، روح هم تعلق پیدا میکنه، هیچ مشکلی نداره. اما نقدای دیگه فنی که وارد شدن رو قسمت ورود کردن به استدلال اینجا انشالله جلسه بعد مطرح میکنه که اینا یکم اصطلاحات فلسفی باید یک به یک توضیح بده و انشالله بعد از اون ورود پیدا کنه. خب این بحث ما تمام. اما خب سال روز ولادت حضرت مجتبی علیه السلام و خب مناسبه که چند دقیقه ما خدمت بزرگواران تا اتمام کلاس مونده در مورد حضرت مجتبی هم نکاتی رو عرض بکنم. یک مطالبی رو علاوه تاریخی من خدمت دوستان میخونم در خصوص ولادت حضرت مجتبی. یک کتابی انوار البهیه مال مرحوم عاشق مجتبی قزوینی خلاصه زندگی 14 معصوم رو بیان کردن. نور چهارم رو که بیان میکنن صفحه 115 در ارتباط با حضرت امام حسن علیه السلام. خب در مورد امام حسن اول در مورد نامگذاریشون یک حدیثی رو بخونم که احادیث مختلفی هست. اتفاقا نگاه کردم یک کتابی هم هستش، هم کتاب جالبیه، امام حسن و امام حسین در روایات اهل سنت، مال آقای دکتر مهدی اکبر نژاد استادیار دانشگاه ایلام هستش. خیلی نگاه کردم جالب، روایات خیلی جالبی رو از اهل تسنن جعل کرده در این کتاب، این مجموعه که هست امام حسن و امام حسین علیهم السلام، این آورده، کتاب جالبی. خب اولین روایت رو این گونه میخونم که پیامبر به آقا امیرالمؤمنین فرمودن که سوال کردم که یا علی اسم این فرزند رو چه گذاشتی؟ امیرالمؤمنین فرمودن ای رسول خدا، من در نامگذاری از شما سبقت نمیگیرم، یعنی اسمی نداشتم، اسم گذاشتم شما بذارید. پیامبر فرمودن که منم در نامگذاری بر این فرزند از پروردگارم پیشی نمیگیرم. یعنی ببینون خدا چی میگه. در روایتی که جبرئیل نازل میشه و میگه ای محمد، خداوند متعال به تو سلام میرساند و میفرماید علیون منکه به منزلت هارون من موسا ولا نبی بعده. نسبت علی به تو نسبت هارون به موسیه، ولی پیامبری بعد از تو نخواهد آمد. این یک حدیثی معروفه به حدیث منزلت، یعنی حدیث خوب حفظ بکنین و با اهل تسنن میتونین احتجاج بکنین نسبت به خلافت بلافضل امیرالمؤمنین. چطور؟ اینو من سنداشو بعد از اون نگاه میکردم در جلد چهارم صحیح بخاری پیدا کردم صفحه 1602. در مسلمم من دو جا پیدا کردم، شاید جای دیگه هم باشه، کتاب‌های دیگه هم فراوانه. در جلد چهارم مسلمم بود صفحه 1871 و 1870. در همون صفحه 1870 چند تا حدیث شبیه همین به حدیث منزلت مسلم آورده بود. خب این دوتا کتابی که اصح الکتب بعد القرآن صحیح مسلم و بخاری از نگاه عامه هستش، این حدیث آوردن. احتجاجی که میکنی اینه که نسبت هارون به حضرت موسی چی بود؟ هارون جانشین حضرت موسی بود، هارون پیامبر بود، حضرت موسی هم پیامبر بود. حتی وقتی غیبت کرد برادرش هارون رو در بین بنی اسرائیل گذاشت. از این حدیث هم استفاده میشه که خداوند حدیثه، میشه گفت حدیث قدسیه به یک تعبیری، و پیامبر هم باز به نمونه های مختلف فرمودن که نسبت من، یا خدا فرمود که نسبت تو به علی نسبت موسی به هارونه، یعنی جانشینت، وسیعت به راحتی میشه از این اثبات ولایت امیرالمومنین کرد. لذا خداوند متعال اینو فرمودن. بنابراین این نوزاد را خداوند وحی کرد که همنام پسر هارون بگذار. پیامبر فرمود نام پسران هارون چه بود؟ از خدا سوال میکنه. جبرئیل میگه از طرف خدا نام او شبر بود. در نقل اومده هارون 4 پسر داشت، در یک نقل اومده 3 پسر داشت. 3 پسری داشت به عنوان شبر، شبیر، مشبر، مشبر، مشبر که 3 تا اسم بر وزن همون گذاشته دستور داد. شبر میشه حسن، شبیر میشه حسین، مشبر میشه محسن. این 3 تا اسم حضرت هارون بود. پیامبر فرمود نام پسران هارون چیه؟ جبرئیل نام پسر هارون چیه؟ جبرئیل گفت اسم او شبره. پیامبر فرمود زبان من عربی است. یعنی به زبان عربی چی میشه؟ جبرئیل گفت نام او را حسن بگذار. رسول خدا او را حسن نامید. پس حسن نامیه که خود خدا به توسط جبرئیل نازل کرده و اسم آقا رو این گونه گذاشت. یه نکته. وقتی که امام حسن به دنیا میاد دستور میدن که قبل از اون آقا رو در یک جامعه سفیدی بپیچونن، اما حواسشون نبوده آقا رو در یک جامعه زردی میپیچونن. از تا میبینن میگه بچه رو به جامعه سفیدی بپوشانید و میگن وقتی که وارد میشن و امام حسن رو میبینن این بچه رو در آغوش میگیرن و این بچه رو میبوسن. بسیار بسیار مأنوس بوده پیامبر اکرم با وجود نازنین امام حسن مجتبی. حالا ببینید اینا دیگه حرفای ما نیست. این کتابی که گفتم کتاب شیعه مرحوم محدث قومی، این کتاب از روایات اهل تسننه. اول گفتن امام حسن علاز ظاهر خیلی شبیه پیامبر بود. حالا در مدارک شیعیمون که ما روایات زیاد داریم، اما در مدارک عامه اینگونه هستش که احمد ابن حنبل به نقل از انس ابن مالک چنین نقل میکنه که خب اینا جز صحابی پیامبر بودن دیگه. احمد ابن حنبل به نقل از انس ابن مالک که از صحابیه نقل میکنه چنین گزارشو میده که هیچ کس به اندازه حسن ابن علی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم شباهت نداشته. اینو خیلی آوردن. ابن حبان آورده در کتاب المسند خود جلد 3 صفحه 164. صالحی شامی در کتاب صحیح خودش جلد 15 صفحه 430. عبد ابن حمید در کتاب منتخب مسند صفحه 353. بله صالحی شامی در کتاب سبل الهدى و رشاد آورده و ابن حبان هم در صحیح این روایت آوردن. ابن عساکرم با 8 سند از انس ابن مالک اینو نقل میکنه. پس بسیار شبیه پیامبر بود. حالا روایات زیاده در علاقه‌ای که پیامبر با آقا امام حسن مجتبی داشت. یه روایتی که با در این کتاب آوردن سندم دادن در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 217، مسلم جلد 7 صفحه 130، ابن ماجه در سنن جلد 5 صفحه 328، حدیث 3873، حاکم نیشابوری در المستدرک جلد 3 صفحه 169، 177 و 178 که اینا همه نقل کردن که قال سمعت البراء رضی الله عنه قال رأیت النبی صلی الله علیه و سلم والحسن ابن علی على عاتقه یقول اللهم انی احبه فاحبه و احب من یحبه. فرمودن که از برا میگه شنیدم که میگفت رسول خدا رو دیدم در حالی که حسن ابن علی بر شانه بود و میگفت خداوندا من او را دوست دارم، تو نیز او را و نیز دوستار او را دوست بدار. خیلی تعبیریه، من او را دوست دارم، تو او را و دوستار او را دوست بدار. هر کی امام حسن رو دوست داشته باشه تو هم دوستش داشته باشه. باز حدیث دیگه ای رو اینجا میارم در جلد هفتم صحیح بخاری صفحه 55، در جلد هفتم صحیح مسلم صفحه 129، ابن ماجه در سنن جلد اول صفحه 51 که ابو هریره نقل میکنه در حالی که دست امام حسن در دست رسول الله بود و وی ملازم ایشان بود، پیامبر فرمود اللهم انی احبه و احب من یحبه، قال ابو هریره فما کان احد احب الی من الحسن ابن علی بعد ما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما قال. میگه خدایا من از حسن، بله این خود ابو هریره میگه که از پیامبر شنیدم، امام حسن هم کنارش بود، که اینطوری دعا کرد خدایا من او یعنی حسن را دوست دارم و هر که او را دوست و داشته باشد نیز دوست دارم. ابو هریره میگه بعد از این سخن رسول خدا هیچ کس به اندازه حسن ابن علی نزد من محبوب تر نبود. اینم یک مسئله. یک حدیث دیگه هم بخونم باز در مدارک عامه، اینم خالی از لطف نیست. حاکم نیشابوری در المستدرک نقل میکنه جلد سوم، ترمذی هم در سنن جلد پنجم نقل میکنه، ابن عساکر هم در تاریخ مدینه دمشق نقل میکنه که ابن عباس میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم حامل الحسن ابن علی على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام فقال النبي صلی الله علیه و آله و سلم و نعم الراكبه هو. رسول خدا حسن ابن علی رو بر دوش گذاشته بود، شخصی به امام حسن گفت که خوب مرکبی سوار شدی، یعنی پیامبر مرکبت خوب مرکبی سوار شدی، بلا فاصله رسول خدا بود فرمودن که و خوب سواره ایست او، و خوب سواره او، خوب کسی رو که من بر دوش خودم سوار کنم. خیلی اشکال میگیرن نسبت به صلح حضرت مجتبی. من یادم پارسال یک جلسه در مورد صلح حضرت مجتبی عرض کردم که حضرت فرمودن این صلح من منفعتش برای شما شیعیان از هر اون چیزی که خورشید به اطرافش میتابید برای شما فایدهش بیشتر بود. باز چند حدیث اینجا نقل کرده، از جمله ترمذی در سنن جلد پنجم، حاکم نیشابوری در المستدرک جلد سوم صفحه 170، ابن کسی در البدایه و النهایه جلد هشتم صفحه 40 که میگه روزی رسول خدا خطبه میخوان که حسن ابن علی آمد و بالای منبر رفت که پیامبر او را در آغوش گرفت و دستی بر سرش کشید و فرمود ان ابنی هازا سیدون و لعل الله ان یصلح علی یدی فئتین عظیمتین، این فرزندم آقاست و امید می رود به خدا به دست وی بین دو گروه بزرگ صلح ایجاد کند. یعنی خبر غیبی که پیامبر نسبت به صلحی که نسبت به امام حسن مجتبی علیه السلام داده. اینم یه نکته. از این کتابم معرفی بکنم، اینم کتاب خوبیه، چند تا کتاب معرفیه، فرهنگ جامع سخنان امام حسن، هم متن عربی داره هم فارسی داره. مثلا نگاه امام حسن در توحید چیه، در عدل چیه، در امامت چیه، در نبوت چیه، در معاد چیه، در مهدویت چیه، اینها رو آورده. در احکام مسائلی که فرمودن، روایاتی که فرمودن هست، کتاب خوبیه. اینجا یک روایت هم اینجا در مورد چون بحث مهدویت هم هستش ذکر بکنم و بحث شیعه مخصوصا، در صفحه 459 روایت از امام حسن عسکریه، تفسیر منسوب به امام حسن عسکری صفحه 308 حدیث 153 آورده شده. میگه شخصی به حسن ابن علی علیه السلام گفت من از شیعیان شما هستم. آن حضرت فرمود ای بنده خدا، اگر در امر و نهی ما فرمانبری راست میگی. یعنی ما هر چی گفتیم بگی چش، هر چی نهی کردیم بگی چش، تو شیعه مایی، و اگر نیستی با ادعای منزلت بزرگی که اهل آن نیستی بر گناهان خود افسودی. تو رخ بستی به تعبیری، تو شیعه نیستی که. بعد از فرمودن نگو من از شیعیان شما هستم، بگو من از یاران دوستداران شما و دشمن دشمنان شمایم و تو در خیر و به سوی خیر می باشی. این تعبیر فرمان انشاءالله که خداوند به لطف حضرت مجتبی، به حقانیت حضرت مجتبی، ما رو از شیعیان به معنای حقیقی حضرت مجتبی علیه السلام قرار بده. خب انشاءالله که موفق باشین و سلامت. بازم ولادت حضرت مجتبی رو خدمت تمام عزیزانم تبریک عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.